ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی اکرام مسکینیار با من کمک و همکاری دارم. بعد از انتظار طولانی بالاخره قرار است فردا چهارشنبه 16 نامزد وزیر حکومت افغانستان برای کسب اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش‌های برنامه این ساعت داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
رئیس جمهور غنی میگوید که باب جدید از همکاری ها میان افغانستان و پاکستان باز شده است. بیجا شدگان ناشی از برف‌کوچ‌های اخیر در ولایت پنجشیر میگویند که حکومت تا اکنون برای حل مشکلات آنان اقدام نکرده است. و مذاکره کنندگان ایران و شش کشور قدرتمند جهان برای آخرین روز مذاکرات آمادگی گرفتند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور غنی میگوید که در همکاری ها میان افغانستان و پاکستان باب جدید باز شده و این همکاری ها مؤثر خواهد بود. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که محمد اشرف غنی در دیدار با مایکل کاخ نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان روز گذشته این مطلب را مطرح کرده است. بر اساس اعلامیه، رئیس جمهور غنی به ارتباط مناسبات کابل اسلام آباد گفته است که قبل از حکومت وی رابط با پاکستان در حد یک خصومت اعلان ناشده قرار داشت. نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان نیز گفته است که کشورش در تلاش های صلح افغانستان متحد به همکاری می باشد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در عملیات نیروهای افغان در ولایت هلمند 33 مخالف مسلح دولت کشته و 7 تنشان زخمی شدند. در اعلامیه که از سوی این وزارت به نشر رسید آمده است که این عملیات تحت نام ذوالفقار از چند به این سو در ولسوالی سنگین این ولایت راه اندازی شده است و در نتیجه آن مقدار سلاح و مهمات نیز به دست نیروهای افغان افتاده است. در اعلامیه همچنان آمده که در جریان این عملیات یک تن از منصوبین اردوی ملی نیز کشته شده است. ده ها تن از بیجا شدگان ناشی از برف‌کوچ‌های اخیر در ولایت پنجشیر امروز دست به اعتراض زدند. آنها میگویند که از زمان فرمان رئیس جمهور برای کمک به آسیب دیدگان هیچ اقدامی برای انجام کمک با آنان صورت نگرفته است. به گفته اعتراض کنندگان، بیجا شدگان در ولایت پنجشیر با نبود سرپناه و مواد خوراکی روبرو میباشند. در این حال، عبدالمجید نوروزی رئیس امور مهاجرین ولایت پنجشیر با تایید این مشکل گفت که تلاش‌ها برای حل مشکلات اعتراض کنندگان و رساندن کمک به آنان ادامه دارد. این در حال است که برف‌کوچ‌ها در ماه هوت سال گذشته در پنجشیر و تعداد از ولایات دیگر کشور تلفات و خسارات هنگفته را به بار آورد. و اداره بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید که برگشت مهاجران افغان از پاکستان نسبت به 3 هفته گذشته ماه مارچ افزایش یافته است. مقامات اداره بین‌المللی مهاجرت در افغانستان میگویند که در هفته اخیر ماه مارچ تنها از راه بندر تورخم 2300 افغان مهاجر دوباره به افغانستان برگشتند. ماتیو گرایدن مسئول بخش مطبوعاتی اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت که طی 3 ماه گذشته حداقل 55,000 افغان بر رضایت خود از پاکستان برگشتند. اداره بین المللی مهاجرت در افغانستان با افغانان برگشته از پاکستان طبق شرایط این اداره مواد خوراکی و دوا کمک می کند و هزینه انتقال می پردازد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در حالی که ضرب الاجل رسیدن به یک توافق اتمی مقدماتی میان ایران و شش کشور بزرگ جهان با فرارسیدن امشب به پایان میرسد، مذاکره کنندگان جانبین برای گفتگوهای اخیر روز آمادگی گرفتند. این گفتگوها در شهر لوزان سویز برگزار میشود. مذاکره کنندگان روسیه، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و جرمنی سعی دارند اطمینان حاصل کنند که در بدل دور کردن تأثیرات بین المللی وضع شده بر ایران، این کشور در صدد کسب توانایی تهیه اسلحه اتمی نباشد. اما یک دیپلمات غربی دیروز گفت که این روشن نیست که چنین یک توافق مقدماتی طبق ضرب الاجل به میان آید. با ادامه عملیات نظامی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان شیعه حوثی در یمن، اداره مهاجرین سازمان ملل متحد میگوید که در نتیجه حملات هوایی بر کمپ بیجا شدگان در شمال غرب یمن، ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. اداره بین المللی مهاجرت میگوید که در نتیجه بمباردمان نیروهای هوایی بر کمپ، حداقل 45 تن کشته و 65 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام یمنی گفت که در این حادثه کودکان، زنان و محافظان این کمپ کشته شدند. وزیر خارجه یمن که در ریاض پایتخت عربستان سعودی به سر می‌برد گفت که نیروهای ائتلاف کشورهای عربی این کمپ را بمباردمان نکردند، بلکه این افراد در اثر پرتاب راکت‌های ملیشه‌های حوثی کشته شدند. یک پلیس اداره امنیت ملی آمریکا هنگام زخمی شد که دو مرد سوار در یک موتر سعی کردند موتر خود را به دروازه ورودی این اداره در ایالت مریلند تصادم دهند. مقامات گفتند که هر دوی این مردان لباس زنانه بر تن داشتند و یکی آنها با ضرب گلوله محافظان امنیتی دروازه ورودی دیروز کشته شد. اعلامیه اداره امنیت ملی آمریکا افزود که مرد دومی زخمی گردید و به شفاخانه انتقال داده شد. پلیس گفت که گمان می‌رود این مرد موتر را دزدیده بودند و پس از آن به نقطه تلاشی اداره امنیت ملی روبرو شدند که از یک شاهراه به سرک فرعی اشتباهاً خارج شده بودند. و در خبر اخیر میشنوید که حکومت ایران تایید کرد که یک خبرنگار ایرانی هنگامی که از مذاکرات بین تهران و کشورهای مقتدر جهان در سوئیس گزارش تهیه میکرد، درخواست پناهندگی داده است. وزارت امور خارجه ایران در اعلامیه که از سوی خبرگزاری رسمی ایرنا شام یکشنبه به نشر رسید گفت که این خبرنگار در هفته گذشته تقاضای پناهندگی کرده و وظیفه‌اش در خبرگزاری نیمه رسمی اسکانیوز ایران به حالت تعلیق درآورده شده است. پایان اخبار.
ساعت 11 و 7 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال می کنیم. شانزده نامزد وزیر کابینه افغانستان قرار است فردا برای کسب اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند. در یک مطلب تحلیلی پاسخ این سوال را جویا می شویم که کارشناسان درباره تلاش های رئیس جمهور افغانستان جهت بهبودی روابط با اسلام آباد چه نظر دارند؟ اگر رئیس جمهور غنی بتواند رابط را با پاکستان بهتر بسازد، این از لحاظ سیاسی، امنیتی، اصل همسایگی و انکشاف به نفع هر دو کشور است. منابع مسئول در کاپیسا میگویند افراد مسلح غیر مسئول در افزایش کشت کوکنار دست دارند و در گزارش دیگر میشنوید که شمار از دهقانان در بغلان تشویق شدند تا به جای کوکنار هنگ بکارند. گزارش از مذاکرات اتمی ایران و شش قدرت بزرگ جهان نیز داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. قرار است فردا چهارشنبه 16 نامزد وزیر کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند. ولسی جرگه افغانستان میگوید بعد از تحقیق و رسیدگی به اسناد تحصیلی و چگونگی تابعیت این کاندیدان و ارزیابی پلان‌های کاری آنها تصمیم گرفته می شود که به آنها رأی داده شود یا نه. مقیم نائب این موضوع را با تفصیل بیشتر دنبال کرده است.
رئیس کمیته روابط خارجی ولسی جرگه افغانستان میگوید این مشکل که کاندید وزیران باید مسلکی و اهل کار باشند تا هنوز حل نشده و به گفته وی این موضوع بالای تصمیم آنها تاثیرگذار خواهد بود. عبدالقادر زازای وطن دوست گفت
امکان داره کسایی که مطابق تخصص و مسلک و شایستگیشان به او وزارت خانه‌ای که مربوطشان میشه نباشند، فکر نمیکنم که رأی ببره.
از سوی دیگر در این اواخر مسئله معرفی نکردن کاندید وزارت دفاع ملی افغانستان مهمترین مقام امنیتی کشور نگرانی های را برانگیخته و سوالات را ایجاد کرده است. عبدالقادر زازی وطن‌دوست رئیس کمیته روابط بین المللی ولسی جرگه میگوید شاید در حلقات رهبری دولت افغانستان روی این موضوع اختلاف موجود باشد. آقای زازی در ادامه صحبت خود گفت این اختلاف سبب شده تا در این پست مهم امنیتی کسی معرفی نشود. وی افزود
گنگوسه ها و اوزه هایی است که در میان خود بین خود معاونین و رئیس جمهور و یا طرف دیگرشان تا حال مصلحتش آمده که کی باید معرفی شود. یعنی تا حال را که معرفی نشده اینا شکار مسائل مصلحتی قومی و در نظر گرفتن
رئیس کمیته روابط خارجی ولسی جرگه در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت آنها قبل از این شاهد بودند که تعداد برخلاف تخصص و مسلکی خود به حیث وزیر در یک وزارتخانه معرفی شده بود و این نشان دهنده آن است که رهبری حکومت در معرفی کاندید وزیران از مصلحت‌ها کار گرفتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تلاش‌های رئیس جمهور غنی برای نزدیکی افغانستان با پاکستان و بهبودی روابط کابل با واشنگتن خلاف پالیسی است که حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان آن را دنبال می‌کرد. شماری از کارشناسان سیاسی افغانستان طرفدار این تلاش‌های رئیس جمهور غنی می‌باشند، اما تعداد دیگر آنها با این سیاست‌های رئیس جمهور غنی تا حد موافق نیستند. این که چرا تفصیلش در گزارش همکارم ژکفر احمدی می‌شنویم.
رئیس جمهور افغانستان پس از به قدرت رسیدن تلاش‌های گسترده را برای بهبود روابط کابل و اسلام آباد آغاز کرد. رئیس جمهور غنی کوشیده تا موانع در برابر تقویت روابط کابل با واشنگتن را نیز از میان بردارد. او از ایالات متحده آمریکا خواست که پروسه خروج نیروهایش را از افغانستان آهسته بسازد. به گفته کارشناسان آقای غنی به پاکستان رو آورد تا اسلام آباد را تشویق کند که طالبان را وارد میز مذاکرات با کابل بسازد. این اقدامات رئیس جمهور غنی مخالفان و موافقانش را در داخل افغانستان دارد. کارشناسان امور سیاسی به این باورند که پاکستان زیاد قابل اعتبار نیست و پالیسی آقای غنی در قبال پاکستان بیش از حد نرم است. نصرالله استانگزه یکی از این کارشناسان و استاد پوانتون کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که پاکستانی ها همیشه خواستند تا جامعه بین المللی از عینک آنها به افغانستان نگاه کند.
پاکستان هیچگاه خواستار یک حکومت مقتدر در افغانستان نیست. نقطه دیگر این است که پاکستان مخالف نزدیکی روابط کابل با رقیب دینی اش یعنی هند است. در چهار نقطه استراتژیک پاکستان تغییر قابل ملاحظه با وجود نیامده که سبب اعتماد بالای این کشور و نزدیکی بیش از حد میان پاکستان و حکومت افغانستان شود.
اما شماری از کارشناسان میگویند پالیسی سالهای گذشته حکومت قبلی افغانستان در قبال آمریکا و پاکستان برای افغانستان زیانبار ثابت شده است. ودیر صافی استاد پوهنتون کابل میگوید که منافع حکومت و مردم افغانستان ایجاب میکند که کابل با واشنگتن و اسلام آباد رابطه نزدیک داشته باشد.
اگر رئیس جمهور غنی بتواند رابط را با پاکستان بهتر بسازد، این از لحاظ سیاسی، امنیتی، اصل همسایگی و انکشاف به نفع هر دو کشور است. به همین ترتیب بهبود رابط افغانستان با آمریکا به عنوان قویترین اقتصاد جهان برای آینده افغانستان، مردم این کشور، منطقه و جهان بسیار اهمیت دارد.
رئیس جمهور افغانستان هنگام دیدار از ایالات متحده آمریکا ابراز امیدواری کرد که افغانستان و پاکستان عاقلانه عمل کنند و از غرق شدن جلوگیری کنند. اما رئیس جمهور غنی در مورد بهبود روابط افغانستان با پاکستان در جریان این دیدار به طور محتاطانه ابراز خوشبینی کرده است. هارون میر کارشناس دیگر در صحبت با خبرگزاری فرانسه گفته است آغاز بازی مبادله اتهامات با واشنگتن از سوی حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان سبب شده بود تا روابط افغانستان و امریکا به پایین ترین سطح سرد شود. میر افزوده که رئیس جمهور غنی حامد کرزی نیست و ابراز امیدواری کرده که آقای غنی در این بخش به موفقیت دست یابد.
گزارش بود درباره انکشافات روابط کابل و اسلام آباد. دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم چه نوشتند. همکارم جاوید حسنزاده برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر موضوعاتشان را با مسئله صلح و امنیت در افغانستان اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در عنوان سرمقاله خود نوشته است که ماه مارچ به پایان رسید و درکی از گفتگوهای صلح نیست. در ادامه سرمقاله آمده است که چند ماه قبل یک پروسه گرم میان کابل و اسلام آباد به طور خاص میان نظامیان پاکستانی آغاز شد تا طالبان مسلح را به گفتگوهای صلح حاضر کند. با باور نویسنده یک بار دیگر دیده می شود که پاکستان صادق نبوده و در خصوص پروسه صلح کدام کمکی را انجام نداد. با اساس معلومات نویسنده روزنامه، مقامات افغان این را قبول ندارند تا به جانب پاکستان چیزی را به عنوان امتیاز بدهند. اما برخی معامله های آشکار و پنهان صورت گرفته است که بدون شک امتیاز دادن به پاکستان خوانده می شود. از سوی دیگر روزنامه دولتی هیواد در سر مقاله خود نوشته است که تلاش های موفقانه در خصوص آوردن صلح و ثبات جریان دارد. در ادامه سر مقاله یادآوری شده است که طالبان در شرایط کنونی بجز از صلح کدام راهی دیگر ندارند. با باور نویسنده روزنامه هیواد، تلاش ها برای صلح در افغانستان حتما تا سرحد موفقیت رسیده می تواند. با اساس معلومات نویسنده، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این بخش حمایت درازمدت آمریکا، کشورهای منطقه و جهان را جلب کرده است. روزنامه غیر دولتی ویسا در سر مقاله خود نوشته است که هرگاه مقامات افغان در مورد وضع جاری کشورهای جهان و همسایه و روابط با آنها یک فکر عمیق و مسئولانه نکنند، با اقدامات سطحی و یا تغییر و تبدیل افراد مشکلات امنیتی محل شده نمیتواند. محور روزنامه غیر دولتی دیگر در سر مقاله خود یادآور شده است که افغانها دیگر از خون، جنگ و انفجار خسته شدند و هر روز این ترس را در خانه های خودشان تحمل کردن نمیتوانند. نویسنده سفارش میکند که هرگاه با جنبه اصلی تروریسم توجه نشود، افغانها دیگر آن حوصله را از دست دادند که به خاطر منافع دیگران خانه هایشان به آتش کشیده شده و اعضای خانواده هایشان قربانی شوند. روزنامه دولتی انیز در عنوان سرمقاله خود نوشته که نیروهای افغان به شکل مستقلانه توان دفاع از کشورشان را دارند. با اساس معلومات نویسنده روزنامه، اردوی ملی افغانستان تا سال 2017 میلادی به گونه کامل با سلاح و طیارات جنگی مجهز خواهد شد که این مسئله برای امنیت افغانستان و جهان یک مژده خوب است.
شمار منابع مسئول کاپیسا میگویند افراد مسلح غیر مسئول باعث افزایش و گسترش کشت کوکنار در این ولایت شدند. به گفته آنها این افراد غیر مسئول از سوی برخی از نیروهای امنیتی حمایت می شوند. احمد حنایش از منطقه گزارش می دهد.
مسئولین ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت کاپیسا میگویند افراد و گروه‌های مسلح غیرمسئول که از سوی حکومت حمایت میشوند مانع برنامه‌های مبارزه با کشت کوکنار در این ولایتند. کشت کوکنار از نظر برخی از ساکنان ولایت کاپیسا یکی از عوامل عمده ازدیاد قاچاق و افزایش تولید مواد مخدر است و این در حالی است که کشت کوکنار در ساحات مختلف کاپیسا در حال افزایش است. عبدالعلی معیار رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت کاپیسا برادی آزادی گفت به خاطر حاکمیت گروه‌های مسلح غیر مسئول که از سوی نیروهای امنیتی حمایت می‌شوند در محل نمی‌توانند جلوی افزایش کشت کوکنار را بگیرند.
ما در دره گیاوه ولسوالی نجراب به نسبت موجودیت افراد غیر مسئول نتونستیم برنامه را انجام دهیم. در اوج قماندانان غیر مسئول هستند که از طرف پلیس کاپیسا اونا سلاح داده شدند، مانع پروسه تخریب کوکنار در اوج شدند و سال آینده هم گمان نمی‌کنیم که ما در دره گیاوه ولسوالی نجراب در اوج رفته بتانیم. اما افراد مسلح غیر مسئول که فعلا هم پلیس کاپیسا به اونا سلاح داده است و او سلاح علیه ما استفاده میکنه، فقط صلاحشان حمایت کوکنارشان میکنه، حمایت از عدم تطبیق قانون میکنه. ما با موجودیت این افراد نمیتونیم پلانا را 100% در روی تطبیق بکنیم.
مقامات حکومتی ولایت کاپیسا این اظهارات رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر این ولایت را رد میکنند. مهرآبدین صافی والی کاپیسا میگوید حمایت و توزیع اسلحه برای افراد غیر مسئول در محل بی اساس است.
سیاسی کاملا حقیقت نداره. قماندانی امنی ولایت کاپیسا و اردانای دیگه زیرت در همانگی میخواهیم که جلوی افراد خودسر و افراد بیدندبار افراد غیر مسئول در ولایت خود بگیرن. این حقیقتی نداره که قماندانی امنی ولایت کاپیسا سلاح توزیع بکنه به افراد بیدندبار و ولایت خود بعد امن بسازد.
با باور برخی از ساکنان ولایت کاپیسا، به دلیل ضعف حاکمیت دولت و افزایش مشکلات امنیتی و بی‌ثباتی، کشت کوکنار با مشکلات ناشی از مواد مخدر در سالهای اخیر افزایش و گسترش قابل ملاحظه و چشمگیر در این ولایت داشته است.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم احمد حنایش از کاپیسا شنیدید که شمار از منابع مسئول کاپیسا میگویند افراد مسلح غیر مسئول باعث افزایش و گسترش کشت کوکنار در این ولایت شدند. در این موضوع گزارش از ولایت بغلان نیز داریم. قرار است 40 هکتار زمین در بغلان امسال هنگ کشت شود. مسئولان گفتند هدف از این کارشان رونق‌دهی کشت هنگ و جایگزینی آن به جای کشت تریاک است. هنگ گیاه خودروی کویی است و از آن در ساخت دواهای یونانی استفاده می شود. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار ما از ولایت بغلان.
مسئولان ریاست زراعت ولایت بغلان میگویند تصمیم دارند تا هنگ را جایگزین کشت تریاک نمایند و از اینکه سال قبل حاصل خوبی از آن برداشتند تلاش دارند تا دهاقین را تشویق به کشت این گیاه نمایند. محمد نعیم ایماق مدیر منابع طبیعی ریاست زراعت ولایت بغلان میگوید قرار است امسال 40 هکتار زمین دولتی را هنگ کشت نمایند و در سالهای بعد این رقم را افزایش بدهند.
در سال 1393 بعض هنگ در 4 ولسوالی صورت گرفت. در تقریبا 11 هکتار بود که در هر ولسوالی 3 هکتار، 2 هکتار، 4 هکتار ما توزیع کردیم. در سال آینده تقریبا 40 هکتار زمین ما تحت پوشش خواهد قرار دادیم. گفتم ایتون که هنگ جایگزین مواد مخدر شده میتواند.
و افزود از 11 هکتار زمینی که سال قبل هنگ کشت شد حاصل خوبی به دست آمد و همین موضوع آنها را امیدوار کرده است که میتوانند در این راه موفق باشند. هنگ گیاهی هست کوهی و تقریبا تمامی کوههای ولایت بغلان مملو از این گیاه بود، ولی از 15 سال بدین سو چنان بریده و فروخته شده که حالا گفته می شود 10% آن هم باقی نمانده است. هنگ گیاهی سوداوری است و خرید و فروش آن هم ممنون نمی باشد. از این گیاه خودرو برای درمان بعضی از امراض استفاده می شود و به همین دلیل خریداران زیادی به خصوص در کشور هندوستان دارد. حاجی گلعالم یکی از تاجران هنگ در ولایت بغلان می گوید او سالانه تا 20 تن هنگ را به کشور هندوستان انتقال می دهد و از اینکه در آنجا بازار خوبی دارد فایده خوبی از آن به دست می آورد.
هنگ در زندگی انسان اهمیت اقتصادی داره. هوایی هنگ وقتی که جمع‌آوری میشه از طریق تاجر ملی به هندوستان روان میشه، اونجا باز در ادویجات یونانی و ادویجات طبی از استفاده میشه. امروز یک کیلو فرض مثال تریاک به چه قیمتی است، اما یک کیلو هنگ به $100 حق حلال فروخته میشه. هم منفعت انسانی است، هم منفعت اجتماعی است و هم منفعت اقتصادی برای دهقان است.
آگاهان بخش زراعت بر این باورند که اگر کشت هنگ در کشور به گونه بهتری ترویج شود میتواند بدیل خوبی برای کشت تریاک گردد. تریاک یا گیاه مخدره که به گفته آگاهان همه تلاش ها برای نابودی آن کارساز نشد و این گیاه با همه مبارزات دولت و جامعه جهانی که برای نابودی آن صورت گرفت هنوز در برخی از ولایات از جمله ولایت بغلان کشت، تولید و قاچاق می شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شمار اعضای ولسی جرگه افغانستان از رویدادهای اخیر ناامنی در کشور ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواستند تا برای مسئولیت زندگی مردم تلاش‌های بیشتر انجام دهند. آنها میگویند که حملات مرگبار در مرکز و ولایت این کشور همواره از افغان‌ها قربانی میگیرد، اما نیروهای امنیتی برای جلوگیری آن ناکام بودند. در این حال وزارت داخله میگوید که با آغاز سال جدید برنامه‌هایی را روی دست گرفته که با عملی شدن آن مشکلات امنیتی اندک خواهد شد. لیزا حیدری با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان بدین باورند که با آغاز سال جدید هجری شمسی ناامنی‌ها در مرکز و ولایات کشور افزایش یافته است. آنها در نشست عمومی این جرگه بر روز دوشنبه گفتند که در این اواخر بر علاوه منصوبین دولتی در بیشتر نقاط کشور مردم عام نیز مسئول نیستند. آنها همچنان گفتند که مردم هم روزه با یک رویداد مرگبار روبرو می شوند و ارگانهای امنیتی نتوانستند تا جلوه این رویدادها را بگیرند. به گفته آنان، از مدت 5 روز به این سو، 2 حمله انتحاری تنها در شهر کابل صورت گرفته که حدود 10 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. نظیفه زکی، 1 تن از اعضای ولسی جرگه، در این مورد گفت:
این باید جدی بررسی شود از طرف کدام افراد و اشخاص نامعلوم باید در امنیت ملی پیگیری کنه و به ما به خانه ملتی را گزارش بدن که این وضعیت در داخل شهر کابل چرا روز به روز وضع امنیتی کابل بدتر شده رایسته.
شماره از اعضای ولسی جرگه در حال از وضعیت امنیتی موجود در کشور اظهار نگرانی می کنند که شام یک شنبه در نتیجه یک حمله انتحاری بالای گلپادشاه مجید یک عضو ولسی جرگه 3 تن کشته و خودوی نیز در این رویداد زخمی شد. در همین حال 5 روز قبل بر اثر وقوع یک حمله انتحاری در منطقه مرادخانی شهر کابل 6 تن کشته و 31 تن دیگر زخم برداشتند. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه از حکومت خواست تا توجه جدی در خصوص تأمین امنیت اعضای ولسی جرگه اتخاذ نماید. در عین حال وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که با در نظر داشت فعالیت‌های اخیر مخالفین مسلح تدابیر جدی را روی دست گرفته است. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی اطمینان داد که جلو حملات مخالفین گرفته خواهد شد.
100% ما پلان امنیتی ما در مطابقت با مو چالش‌ها و تهدیدات موجود است. ما آمادگی‌های خاص برای فصل بهار داریم و در کلی پلان بر اساس اونمو نیازمندی امو شرایط سنجیده شده و او عملی میشه که انشاءالله ما فکر میکنم در روز چیز دیگه باقی نمید.
بر اساس گزارش ها با آغاز سال جدید خورشیدی فعالیت های تخریبی از سوی مخالفین مصالح دولت بر علاوه شهر کابل در بسیاری از ولایات از جمله نورستان، هلمند، قندوز، فاریاب افزایش یافته است. اما ارگان های امنیتی افغان میگویند که با راه اندازی یک سلسله عملیات ها فعالیت های گروه های دهشت افغانی را به عقب خواهند زد.
همکارم لیزا حیدری از کابل گزارش می‌داد. در حالی که ضرب الاجل رسیدن به توافق اتمی میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان با فرار رسیدن امشب به پایان می‌رسد، مذاکرات جانبین در سوئیس شدت اختیار کرده است. گزارش‌های تازه گفتند که این گفتگوها آغاز شده ولی موانع در برابر رسیدن به توافق وجود دارد. مقیم نائب با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
دیپلمات‌های 6 کشور مقتدر جهان گفتگوهایشان را با وزیر خارجه ایران در سوئیس ادامه می‌دهند، اما از برخی اختلافات در این مذاکرات گزارش داده می‌شود. یک دیپلمات غربی دیروز گفت تا هنوز مشخص نشده که طرفین مذاکره کننده می‌توانند در ضرب الاجل تعیین شده به طرح یک موافقتنامه دست یابند. این دیپلمات غربی که نخواست نامش افشا شود گفت بزرگترین اختلاف روی این مسائلند که برنامه اتمی ایران بعد از توقف 10 سال تا کدام حد محدود ساخته خواهد شد، تعذیرات بین‌المللی بر ایران به چه سرعت رفع می‌گردند و اگر ایران به تعهد خود عمل نکند بار دیگر به تعذیرات مواجه خواهد شد و یا نه. این دیپلمات غربی به خبرگزاری رویترز گفته است در صورتی که به این سوالات پاسخ داده نشود هیچ گونه موافقه به دست نخواهد آمد. با گفته ای وی چنین احساس می شود که اگر موافقت نامه در کار باشد امین اکنون زمان آن است تا اختلافات حل گردند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN گفت مذاکرات روی مسائل اساس ادامه دارد که از رسیدن به یک توافق می تواند جلوگیری کند. فرانک والتر اشتنمایر وزیر خارجه آلمان گفت که تا حد پیشرفت صورت گرفته اما در لحظات اخیر برخی از مشکلات به میان آمدند. در حال حاضر وضعیت خیلی خوب است اما میتواند تغییر کند زیرا اختلافات وجود دارند و تا هنوز حل نشدند. در چند ساعت آینده شاید نزدیکتر شویم اما امکان افزایش تنش‌ها را نیز رد کرده نمیتوانیم. سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه دیروز مذاکرات را ترک کرده راهی مسکو شد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه دیروز گفت لاوروف در صورتی با مذاکرات می پیوندد که امکان یک موافقت نامه واقعی دیده شود. اما سرگی ریباکوف رئیس هیئت مذاکره کننده روسیه می گوید گفتگوها خیلی جدی هستند. اسرائیل که در این مذاکرات اشتراک ندارد، یک بار دیگر از نتایج خطرناک موافقت اتمی با ایران هشدار داده است. مهلت برای طرح توافق درباره برنامه اتمی ایران امروز 31 ماه مارچ تعیین شده است. اگر مذاکره کنندگان به این طرح دست یابند، کشورهای مقتدر جهان و ایران تا پایان ماه جون موافقتنامه نهایی را امضا خواهند کرد.
گزارش بود از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در سوئیس. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را میشنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
رئیس جمهور غنی میگوید که در همکاری ها میان افغانستان و پاکستان باب جدید باز شده و این همکاری ها مؤثر خواهد بود. ده‌ها تن از بیجا شدگان ناشی از برف‌کوچ های اخیر در ولایت پنجشیر امروز دست به اعتراض زدند. آنها میگویند که از زمان فرمان رئیس جمهور برای کمک به آسیب دیدگان تا اکنون هیچ اقدامی برای انجام کمک به آنان صورت نگرفته است. در عملیات نیروهای افغان در ولایت هلمند 33 مخالف مصالح دولت کشته و 7 تنشان زخم برداشتند. مذاکره کنندگان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان برای آخرین روز مذاکرات آمادگی گرفتند. و اداره مهاجرین سازمان ملل متحد میگوید که در نتیجه حملات هوایی بر کمپ بیجا شدگان در شمال غرب یمن 10 نفر کشته و زخمی شدند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحت باشید. آیا گاهی برای دریافت وظیفه به انترویو یا مصاحبه رفتین؟
بله، من یک دفعه به انترویو رفتم. در انترویو دعوت کردن چون اولین باری بود که من.
چرا برخی از جوانان در مصاحبه برای دریافت وظیفه موفق نمیشن؟
شاید تجربه نداشته باشن،
مثلا در بخش بانکداری تجربه داشتن ولی میرفتن در بخش چهار اپلای میکردن،
مشکلات دنگسی هم داشته باشن و جرأتشون هم ضعیف‌تر است. اگر
پس اگر میخواین دلایل او را دانسته و از راه‌های بهتر یک مصاحبه با خبر شوین، با گزارش این هفته برنامه هوای تازه گوش بدین. جوانان گرامی، حتما شما یکی از جوانان هستین که برای دریافت وظیفه به یکی از پست‌های دولتی یا خصوصی CV یا خلاصه سوانه نوشته و دور توانمندی‌ها، ویژگی‌ها، فعالیت‌ها و مشخصات فردی که جا داره ارسال کرده، شارت‌لیست شده و آخر منتظر خواستن به انترویو یا مصاحبه شده باشین. بله، در این میان شماری از جوانان هم موفق به دریافت انترویو یا مصاحبه میشن و شامل کار میشن و ایده ها ماها یا سالها منتظر میمونن ولی موفق نشده و یا هم بعد از مصاحبه کامیاب نشده و سالها بیکار میمونن. از او جمله جوانان یکی هم احمد میلاد رسول است که بیشتر از 25 CV به پست‌های مختلف روان کرده و در برخی هم به انترویو خواسته شده اما موفق نگردیده.
من اگر حساب بگیرم از 25 جای زیادتر ما CV روان کردیم، هم از طریق ایمیل آدرس هم از طریق هاردویر که ما خودم برشان بردیم در دفترها، اما تا امروز سوار کرده ماندن و تقریبا یک سال است که بیکار هستم. ما نظر به تجربه گذشته خود در پستشان ما اپلای میکنم، وقتی که دوباره ما داخلی که ما برایم باز امیدم خلاص میشه، چون واسطه نمی داشته باشم. وقتی واسطه نکنی طبعا نمیشه کار آدم. یعنی حالا امرای خودم 4-5 دوست دیگه ما تو یه بیکار هستیم، اونا در بعض جایا CV خود روان کردن و با انترویو خواستشان، انترویو بسیار موفقانه سپاری شده، اما بعد از او کلام تماس برشان نامده که بیا که بعد از انترویو تو یعنی کامیاب شدی یا پاس شدی یا نشدی، یا تامیرم نمیگن تو در انترویو ناکام موندی، صرف همون تو گرون میمونه که بس خلاص.
بسیاری از افراد حتی با داشتن تحصیلات عالی و توانایی‌های تخصصی بالا نمیتونن از انترویو یا مصاحبه موفق بدرآیند. شماره از جوانان دلایل موفق نشدن در یک مصاحبه را چنین بیان کردند.
پروین سرنای هستم، یکی از مسئولین پنج ژورنالیست پانتون کابل. چون اولین باری بود که من به خاطر انترویو میرفتم و هیچ معلوماتم نداشتم، ما یک سی وی بسیار ساده جور کرده بودیم. وقتی که من ایده از طریق اینترنت روان کردم، باز مرا به انترویو دعوت کردند. برای کم استرس داشتم، میترسیدم که شاید نتونم خواستایی که اونا دارن ما برآورده کنم. و در انترویو اول موفق شدم.
عبدالرشید نوری هستم، باسنده ولایت کابل. دوستای ما زیادتر انترویو دادن، نمیفهم شاید درسشون کامل نباشه، شاید تجربه نداشته باشن به درباره انترویو که چه رقم باید اینا انترویو بدن، یا شاید کسایی که میخوان از اینا انترویو بگیرن کدام هدف دیگه پیش خودشون هست. کسایی هم میگیره شاید که اقلیت به خود از اینا باشه. فعلا بچه همه خودم انجینر هستم و در وزارت احیا و انکشاف دهات رفته و سی وی خود داده، دو بار سه بار از پیش انترویو گرفته. او آدم کامیاب نمیشه. ولی کسی را سعی کنین که از یک جای شاید تجربه از اون نیم از ایبتان نباشه، او آدم کامیاب میشه. اینوال نفهم که شاید نقص در انترویو باشه یا نقص در شخص باشه که انترویو میشه.
نام ما شکریه است، محصول پنزه جورنالیزم. ولی ما یک دفعه وظیفه اجرا کردم و او هم چند ماه قبل بود که با انترویو رفتم. احساس ترس میکردم، معلومات داشتم یک ذره اما به حد کافی نبود. به نظر ما هر کسی مثلا یک پوزیشن که میخواد انتخاب کنه، اول باید خوب مهارت داشته باشه و بعدش هم جرأت داشته باشه که ما خودم ندارم.
قسیم باشنده شهر کابل یکی دیگه از مشکلات ناکام شدن جوانان در مصاحبه ها را کم جرأتی و اخذ مصاحبه را به زبان انگلیسی دانسته گفت.
یک خب مشکلات که در افغانستان است که زیادتر جوانان جرأت کافی ندارن و یک خب مشکلات است که زیادتر از جای در انگلیسی امتحان میگیرن پیششون و مشکلات در انگلیسی هم داشته باشن و در جرأتشون هم ضعیف‌تر است. اگرچه مهم هم نیستن و درشتشون که سوال میکنن و اکثریت میخوانن ولی درست نمیخوانن، یعنی سرتیر میخوانن بعضن در انترویو میباشه مشکلات برشان پیش میشه، چون جای تدریس یک چیز دیگه است و اقصانی عمل میباشه یک چیز دیگه میباشه مکمل.
احمد شکی محصل پوانتون خصوصی دنیا حکایت یکی از دوستانش که برای پیدا کردن وظیفه سی وی روان کرده و بعضیاتر مصاحبه ها خواسته شده اما موفق نگردیده و مایوس شده چنین بیان کرد.
اتفاقا یکی از دوستای بسیار نزدیک خودم در حدود 1.5 سال میشه که بیکار است و تا چند وقت خو اپلای میکرد در پوزیشنی که می بود. مشکل از اونا اینه بود که در او کاری که اونا مثلا در بخش بانکداری تجربه داشتن ولی میرفتن در بخش HR اپلای میکردن یا بخش فایننس اپلای میکردن که با کاری که اونا کرده بود مخالف بود. چند بار اپلای کردن، فکر میکنم 6 ماه 7 ماه اپلای کردن ولی هیچ شارت لیست نمیشدن. بالاخره مایوس شده بودن، گفتن ما دیگه نمیشه، کار ما خلاص است، وجود نمیاد.
از هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
فضل‌الربی حق‌بین رئیس اجرایوی مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبس و عضو هیئت مدیره مؤسسه اکبر، یکی از عواملی که جوانان در انترویو یا مصاحبه ها موفق نمیشن بلند پروازی و تحت تاثیر مصاحبه قرار گرفتنشان دانسته گفت.
ما اگر سری اصول صحبت بکنیم، اصل اولی صداقت است، تعهد است. آیا ما توانستیم که در انترویو خود اینمی توانایی خود، اینمی اصل، اینمی مهارت، اینمی صفت ثابت نسازیم؟ یعنی جوانای ما تحت تأثیر مصاحبه میه. چیزی که بسیار زیاد مهم است باید ما نه تحت تأثیر بیاییم.
برای که بفهمیم چگونه آمادگی داشته باشیم تا از یک مصاحبه موفق شویم، بازم از آقای حق‌بین میشنویم که موضوع آماده شدن قبل از مصاحبه را چنین بیان کرد.
در اینجا سه مرحله، حتی زیادتر سه مرحله اساسی وجود داره. یکی قبل از مصاحبه، آیا ما آگاهی از نهادی که با او ما درخواستی دادیم داریم؟ یعنی که بسیار نقش مهم داره، یکی از سوال‌ها همی هم میشه. دوم، معلومات ما، تحقیق ما باید در رابطه با همی پوست مشخصی که با او ما درخواستی دادیم باید بوده باشه. آیا در رابطه با همی پوست معلومات داریم؟ تاریخچه ازیرا میفهمیم برای چی کار این پوست ایجاد شده؟ شخصی که اینمی پوسته و دست میاره در او قبول میشه، انتخاب میشه، چی توقعاتی هست از اینمی شخص است؟ کدام مشخصه را باید بکنم؟ کدام مشخصات در این پوست نیاز است، ضرورت است؟ آیا تحقیق کردیم؟ بیرون از دفتر با کیها، با کدام نهادها سر و کار دارین؟ این مرحله قبل از انترویو است. جوانان ما متیقن هستیم که بعض اوقات این آمادگی را ندارد.
در جریان مصاحبه نکاتی هم وجود داره، مانند آمادگی فیزیکی، حرکات روانی و جسمی، حتی نظم یونیفرم، که در این مورد بازم فضل ربی حقمین رئیس اجرایوی مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبس و عضو هیئت مدیره مؤسسه اکبر میگه.
در جریان مصاحبه مسائل متعددی هست. اول هم آمادگی فیزیکی خود را که آیا نرم اداره در رابطه با یونیفرم چی هست؟ نه از او بسیار بالا باید چی برین بله و نه ای که او را هم پوره نکنین. عادی از او گذشته خود حرکات و سکنات به طور مثال وقت که مصاحبه میکنی بسیار عادی، امی تکلم تنها به زبان نیست، تکلم جسمی به طور مثال نگیرستن به طرف مقابل به شکل عادی، نه ای که در چشم یک کس خیره شی و نه ای که آنقدر به اصطلاح راسان و یا شرم در پیش روی بگیری که حتی جانب مقابلت و تماس چشم گرفته نتانی. نه، با او هم دوم در حرکات خود بسیار منظم باید بوده باشیم. در بعضی موارد وقتی که ما تحت تاثیر می آییم در حرکات خود متاسفانه که ما باز بی نظم می شیم، از اختیار می برایم، دست می اندازیم، پا می اندازیم، بخاطر از یک تحت تاثیر آمدیم، اعمال را انجام می دهیم که هیچ او ارادی نیست، غیر ارادی است. ما تجاربی را داریم. این موضوع در جریان مصاحبه مهم است.
آقای حقبین در ادامه گفت اگر جوانان در مورد نهادی که به مصاحبه خواسته شدند معلومات کافی و آمادگی لازم داشته باشند، حق دارند از مصاحبه گیرنده در مورد سوالهای داشته باشند و مسیر انترویو را به دست خود بگیرند. اما اگر مصاحبه گیرنده مجرب نباشه، خطاها و اشتباهاتی هم صورت میگیره که شخص استخدام شده در عمل چیزی یاد نداشته و بالاخره از او دفتر اخراج میشه.
وقتی که مصاحبه گیرنده مجرب نباشه، از او هم همچون خطاها و اشتباهها صورت میگیره. فقط او هم روی کاغذ و روی صحبتی که میشه یک مصاحبه دهنده بسیار جرار بوده باشه، بسیار در گفته های خود و در بسیاری موارد همه تو شده ما عملا دیدیم وقتی که یک شخص انتخاب شده ولی در عمل باز دیدیم که او نتانسته شرایط پوره بکنه و بالاخره ناکام مانده و اداره مجبور شده که او را باز سبکدوش بسازه. پس ای هم هستک، ما آمادگی ازیر هم باید داشته باشیم. صداقت امر اول استک، حتمی استک، تعهد امر اول است، حتمی استک. ما اگر متحد بوده باشیم بلند پروازی نکنیم. بله، یک گناه است، یک جرم است، چیزی که از توان ما پوره نیست و ما ادعای از اون میکنیم. نه، باید یک جوان متعهد باشه، مسلکی باشه.
مثبت اندیشی یکی دیگه از راه‌های کامیابی شخص میباشه. احمد شکیب محصل پوهنتون خصوصی دنیا که بارها به انترویو خواسته شده و موفق نگردیده میگه هیچ وقت منفی فکر نکرده و از انترویوهای گذشته تجربه حاصل کرده و در حال حاضر صاحب بهترین وظیفه میباشه.
چندین بار شده که ما سی وی روان کردیم، شارت لیست شدیم، به انترویو خواسته شدیم، بالاخره در وقت انترویو وقتی دیدیم که کسای دیگه کامیاب شدن، در اوایل یک اندازه مایوس میشدم ولی بعدن وقت خودم مطالعه کردم دیدم کمی کاستی در خودم وجود داره. بالاخره مو کاستی هایی را که در وجود خود دیدم کوشش کردم که مو ضعف‌ها را به قوتان تبدیل کنم و حال فضل خدا در هر جایی که سیوی میتم شارلست میشم، برنده هم میشم و همو پوزیشن را که میخوایم، اون بخش را که میخوایم به دستم میارم.
فضل رب حقبین رئیس اجرایوی مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبس و عضو هیئت مدیره مؤسسه اکبر میگه در برخی مواقع جوانان فرصت های کاری را از دست میدن، از این رو در مصاحبه موفق نمیشن. ای که چطور بیاین بیشتر از خودش بشنویم.
چی میشه که وقتی که ما تجربه کاری نداریم و یک فرصتی باشه ولو اگر او یک پست معاون یک مسئول بوده باشه، پست سکرتریت بوده باشه، وقتی که تجربه نداریم و نو میخوایم کار بکنیم، چرا از این قدم‌ها آغاز نمی‌کنیم؟ چرا اون فرصت‌ها رو ما از دست میدیم؟ چرا ما حتی همین توانایی و زیرکی را اختیار نمی‌کنیم که ما حتی داوطلب شویم در یک اداره؟ آیا گاهی همینطور کار کردیم که خود شما تعارف کرده باشین و یک اداره برین که ما حاضر هستیم داوطلب با شما کار بکنیم، تا این که شما بتونین جذب شوین؟ وقتی که جذب شوین، توانایی خود در اونجا در عمل ثابت می‌سازید.
و آخر آقای حقبین گفت جوانان باید از توانایی‌ها و مهارت‌های خود کار گرفته، مایسی را به خود ران نداده و از مصاحبه‌های گذشته تجربه حاصل کرده کامیابی را از آن خود کنند.
گیریم که با یک پست مشخص ما موفق نشدیم، آیا از این اینترویو ما نمیتونیم که یک عالم تجربه را به کار ببریم تا اینکه اوردم با اینترویو بعدی در فرصت بعدی به کار ببریم؟ این حتمی نیست که ما در چانس اولی برای اون پست اولی ما موفق شویم. بله، اونمور ما اساس بگذاریم با پست دومی، با پست سومی، فرصت سومی، فرصت چهارمی. ما در کدام سنف مکتب در رابطه با مورچه که او چقدر مصمم بوده که 100 بار دانه گندم و دیوال بالا میبره چند متر دیوال و بالاخره بار صدوم موفق میشه، هر بار ما کهی 99 بار تلاش کرده 10 بار تلاش نکردیم مایوس شدیم. چرا ما مایوس و یأس به خود بتیم؟ ما باید مصمم باشیم و موفقیت بالکل از آن ماست.
پس با امید کامیابی های هرچه بیشترتان، برنامه ای هفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین خاتمه دادن. تا نشر برنامه بعدی، الله نگهدارتان.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلم است، ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه
از نمیشه. من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم، عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنونده عزیز برنامه زن و زندگی، سلام.
من بسید 50 گرم یا بیشتر از مغز مردان ده به زنان بیشتر است. اونا میخوان که کار غلط میشه، پیش باز میگه که ناقص العقل است.
حضرت بی بی عایشه بهترین استاد بوده که تمام خانم های عرب اونا تدریس پیامبر اسلام مشوره میده. یک خانم پس ناقص العقل نیست.
در جامعه سنتی افغانستان مردم بیشتر به یقین هستند که زن در عقل، توانایی و استعداد کوتاه‌تر از مردان است. از این رو مشوره و بحث با زنانشان را آر می دانند. در برنامه کنونی زن و زندگی بر این موضوع از جوانب مختلف او پرداخته شده و با بحث تا حد روشن می سازیم که این مفکوره در اذهان مردم تا چه حد درست و بجا است. در جامعه افغانی شاید از این گونه مثال‌ها به ندرت وجود داشته باشد که زن در خانواده‌ها از آزادی، اظهار نظر و فکر خود برخوردار باشد. در جامعه افغانی طوری که دیده میشه، از زمان‌های گذشته تا به حال مرد خانواده حق تصمیم‌گیری‌ها را در تمامی عرصه‌های زندگی داشته و زن به جز محدود شدن و دنبال رو مرد بودن چاره دیگه نداشته است. با در نظر داشتی مسئله، وقت ضرورت به مشوره و نظرخواهی زن در رابطه به موضوعات خانوادگی و یا هم فراتر از او در سطح اجتماع باشه، میگن که زن ناقص العقل است و توانایی پذیرفتن مسئولیت‌های کلان را نداره، زیرا از لحاظ توانایی و جسمی هم ضعیف‌تر از مرد است. این مفکوره در ذهنیت افغان‌ها تا حد نفوذ کرده که زن را تنها بر تولید نسل و خانه‌داری و خدمت اعضای خانواده مکلف می‌دانند. در آغاز حکایت و شکایت تعداد از زنان را می‌شنویم که با آنان ناقص العقل خطاب شده و یا هم در محوطه زیست با آنان به این چشم دیده شده.
در خانه که از من مشوره نمیشه. وقت پدر بود، باز برادر بود، بازال شوهر است، مثال خسر است. به خاطر میگن که تو خانم هستی نمیفهمی. و من میگم که من میفهم، ما یک انسان هستم، تو یک انسان هستی. یک عقل و شعور ما دارم، یک عقل و شعور شما داریم. مثال یک موتر میخره، زمین میخره یا پیسی خود مصرف میکنه، مثال مشوره نمیکنه.
و لقد کرمنا بنی آدم و زن هم جزی از آدم است که خدا جلو برایش مثل مرد کرامت داده، هیچ نوع نقص و نقیصه در او نیست. کافی است که در صدر اسلام ما 700 نفر عالم و دانشمند تنها از خانم‌ها داشتیم که در رأس این دانشمندها حضرت عایشه صدیقه است، به عنوان راوی احادیث، مفسر، محقق. حتی در جنگ‌ها هم حضرت عایشه صدیقه در رهبریت یک گروه عظیم از مسلمان‌ها قرار داشت.
مردم میکردید چی میکنی میکرد برو تو در جای بشیده جا عقل نداری ماست فرسان کنم مشوره بگیرم که فلانی کار کنم یا نکنم تنجیز که از هنم مشوره بگیرم خودم میفهم کارو میفهمم.
می اولادم که در پوانتون درس میخوان اپرسان میگنم که اول نمره صنف تان کیست؟ همیشه میگن اول نمره صنف ما، دوم نمره صنف ما، سوم ما، تا چهارم پنجم همیشه دخترها میباشه. عقلم کمی زیادی هم در مرداست هم در زناست. بسیاری زناست که امیال حمت در دانه مرد داره، چی در کار، چی در مفکوره، چی در نظر دادن، چی در مسئولیت خانش.
شما نظریات و شکایات برخی از زنان و مردان شامل ای بحث را شنیدین، اما برخی از مردم به خاطر ای که ای طرز دید و تفکر که زن ناقص عقل است را نوع منطقی نمایش بتن، میگن در ساختار حجم مغز زن و مرد فرق وجود داره که دال بر توانایی عقلی، استعدادی و هوشیاری مرد نسبت به زن بودن میتانه. اما دکتر ایمل عزیز جبارخیل، متخصص عقلی و عصبی معظف شفاخانه علی آباد کابل، میگه که کمی و زیادی حجم مغز اثر جدی بر استعداد فرد نداره.
تقریبا 250 گرم یا بیشتر از او مغز مردها نسبت به زنها بیشتر است. وی از بخاطر ازی است که مردها مثلا بادی کلان دارن، سپورت میکنن، دیگر بیشتر است. وی بیشتر بودن به معنی از اینه که استعدادشان زیاد است. استعداد رول نداره. ناقل ثقل تر ازی شاید بگویم که چون اکثر زنها در محیط بسته نگاه شدن و زمانی که یک زن در محیط بسته، طور مثال اگر ایره بیرون بکشی شاید راه خود گم کنه، شاید اگر عمل غلط است پیش اجرا شوه، طبیعی است که آدمی که نفهمه دیگه او چی اجرا کرده میتونه بنا مخان که کار غلط میشه پیش بزمینه که ناقص اخلص.
دکتران طب میگن که آی کیو یا ذکاوت در شرایط مساعد در جنس زن و مرد یکسان است. اما سوال در اینجاست که چرا در جامعه افغانی حتی زنان باسواد از مردان در مراحل مختلف زندگی عقب ماندند؟ شفیقه بشارت، شاعر و نویسنده افغان، معتقد است که زنان در کنار کار و تحصیل مسئولیت سنگین مادری، همسری و خواهری و دختر بودن در خانواده را نیز باید انجام بدهند که از این سبب وقت اضافه بر پرورش و تبارز استعدادهایش باقی نمگذارد.
چرا زن عقب مانده میشه؟ به خاطر از اینکه در افغانستان در خصوصا فعلا هم در قلاع و قصبات و دهکده‌های دور دست ما صرف به خاطر رسوم هنن، مثلا یک مرد خوشش نمیامده که دختر ازی بره برابر بچهش تحصیل بکنه، نه، دختر بره تا سن و شش تحصیل بکنه، بعد از سن و شش در خانه بشینه، امر مادر خود کار کنه، تندور کنه، تا وکنه که بازی میره به خیلی خانه شوهر خود و در اوجه از کار پس نمانه. زن ناقص العقل نیست، اما اجتماع او را خواسته ناقص العقل نشان بده. فعلا ما در سطح جهان بهترین قاضی های زن داریم. یک زن میتونه دکتر جراح باشه. فعلا در سطح افغانستان مثلا در پارلمان خانمای ما بسیار برجسته هستند، وزرای برجسته بسیار داریم، غیر از او معلمین بسیار نخبه داریم، دکترای بسیار خوب داریم که اینا همشون خانم ها هستند و حتی در سطح نظامی جنرال های بسیار خوب داریم، در فراشیت های بسیار قوی داریم. یک حدیث دیگه از محمد صلی الله علیه و آله که میگه که به خاطر ازدواج دخترانتان با خانم هایتان مشوره بکنید. حضرت بی بی عایشه بهترین استاد بوده که تمام خانم های عرب اونا تدریس میکردن. وقتی پیامبر اسلام مشوره میده یک خانم، پس اون ناقص العقل نیست.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
روانشناسان را نیز عقیده بری است که در استعداد، عقل و هوشیاری میان زن و مرد فرق وجود ندارد. شرف‌الدین عظیمی، روانشناس افغانستان، میگه این رسم و انعنات و محدودیت های جامعه سنتی کشور است که زنان را در انزوا قرار داده و عدم شرایط مناسب پیشرفت ها سبب پسمانی در رشد استعدادهای زنان و دختران افغان شده است و این فکر را در اذهان مردم که زن ناقص العقل است جا داده.
ما اگر فرق مشناسیم، تفاوت مشناسیم، در تمام انسان ها مشناسیم. مردها بیشتر در مسائل ذهنی وارد و موفق هست، زنها بیشتر در مسائل عاطفی موفق هستند. یعنی اگر ما به زن ناقص العقل میگیم و اگر او در بخش آشپزی موفق است، در عواطف موفق است، ما موفق نیستیم. اصلا این کلمه درست نیست. فرهنگ جو حاکم بر این کشور، به جغرافیه که به نام افغانستان یاد میشه، طوری عیار شده که خانم ها در طول تاریخ گوشه بوده، وابسته بوده، فراموش شده بوده. مرد همیشه سیاستمدار است، مرد همیشه یک تجارت پیشه است، مرد همیشه یک فرد موفق است. چرا بیرون برآمد، وسیع شد، دیدش وسیع شد، فکرش بزرگ شد. و زن در اون محدوده آتش مان کتاب ملعزه محدوده میسوزد. اگر ما به خانم ها زمینه مساعد بسازیم، فرصت بدیم و ایده ایجاد بکنیم، سهولت ها را که اونا بیان میشه، امی مفکوره که زن گویا یا از خانه است یا از قبرستان است، این مفکوره و ایده باورم از بین خود رفت. و خانم ها هم خود خود دید که بله اونه فلانی خانم موفق است. فلانا وکیل رو ببینین، فلانا وزیر رو ببینین، فلانا رئیس جمهور رو ببینین، فلانا کشور، فلانا وزیر خارجه رو ببینین. من خودم شخصا وقتی طیاره میرم فشارم خیلی پایین میره، از خودم را شخصا به عنوان یک مرد، اما خاطول 100 و چند دومین بار است که از طیاره خودم به استراد فراشورت پایین مندازه که خیلی از مردها ممکنی دل نداشته باشه. نه از نظر دینی ما مشکل داریم، نه از نظر علمی ما مشکل داریم، مشکل ما فقط فرهنگ ماست، مشکل ما فقط باورهای ماست.
برخی ها نیز برای صحت گذاشتن به این طرز دیدشان که گویا زن از لحاظ عقل و استعداد کوتاه آمده است را رنگ دینی می دهند و میگن در برخی از احادیث اشاره شده که با زنان مشوره نکنید، در حالی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بارها در مسائل مختلف با ازواج مطهرشان مشوره کردند. محقق نصیر احمد نوربخش، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، در این مورد اشاره به برداشت غلط مردم از احادیث کردن میگه بیشتر چنین برداشت های نادرست از احادیث شریف نارسایی آگاهی شخص را به مسائل شرعی و دینی نشان میده.
دی شکی نیست که دی ارتباط یک حدیث موجود است و اکثر سوالا از او برخواسته و در احادیث تو الفاظ وجود داره که در اونجا امی زنها را من حیث نقص العقل خطاب کرده، اما این یک بخش حدیث است. در بخش بعدی حدیث علت نقصان امی عقل خود حدیث برملا می سازه، میگه که زنها عاطفهشان زیاد هست، بیشتر هست و عاطفه در ذات خود ارزش است. اگر یک خانم عاطفه نداشته باشه پس چگونه میتونه که اطفال خود پرورش بده؟ به خصوص در مسائل حدود و قصاص که اینجا عاطفه زن که در سرشت و در نهاد زن وجود داره او سر عقل غالب نشه و عدالت زیرپا نشه. اساسی علت حدیث به شکل گفته و همچنان کل احکام دین مبین اسلام و همچنان احکام شریعت بی دلالت میکنه که به اون معنایی که در جامعه مردم به او باور دارن به شکل زن ناقص العقل نیست، چون که معیار تکلیف در اسلام عقل است. وقتی که یک انسان شریعت مکلف میسازه که این کارو بکو این کارو نکو، سه شرط اساسی و عمده ایش است که او بالغ عاقل و مسلمان باشه. وقتی که اگر زن نقص العقل باشه به این معنی که احکام فقهی ما باید احسن نوشته شود و نیم بدنه جامعه از این بیرون کشیده شود. این به این برمیگرده که از این حدیث استنباط نادرست هم گرفته و نادرست برداشت هم میشه، اما حقیقت چیز دیگری است. اگر جنس زن نقص العقل باشه دیگه شکی نیست که زن حضرت عایشه و حضرت بی خدیجه و امثال هم کلش هم شامل میشه. متون دینی باید در لابلای دیگر احادیث و تمام متون دینی و روحیه دین به تفسیر شود تا یک مفهوم غلط در مقابل یک قشر عظیم از جامعه باید که برداشتم صورت نگیره.
چنانچه تا به حال شنیدید از لحاظ دینی و علمی ثابت شد که اگر بر زن و مرد شرایط مناسب و بهتر آموزش و پرورش استعدادها میسر شود، هر دو میتونن در دانش و عقل با هم برابر باشند. اما چگونه ثابت میشه که زن در تعقل و استعداد از مرد کم نیست؟ ملاله موسکا یک تن از ژورنالیستان موفق میگه زن در اثر کار و زحمت دقیق میتونه ثابت بسازه که مسئولیت های بزرگتر را به دوش گرفته و پیشرفت کرده میتونه.
یک اینجیو بود که اینا پروگرام های رادیو می ساختن. مونا در اول یک ورکشاپ تهیه کردن که در او به تعداد 30 نفر یا 40 نفر بودن و می خواستن که از اون 9 نفر انتخاب کنن. خوشبختانه در جمله از اون 9 نفر من خودم انتخاب شدم و به حیث پولیسر به کار گماشته شدم. بالاخره در اوجه رئیس یک پروژه شدم. در پروژه زیر دست ما چند آقایی بودن که اونا کار می کردن. اونا همیشه به این حساسیت داشتن که چرا یک دختر باید رئیس از اونا باشه. مشکلات ایجاد می کردن، ضدیت نشان می دادن. به ازنا احساس دادم که اگر من دختر هستم به این معنی نیست که من ضعیف هستم یا کار میتونم بکنم. برای از نایی ثبوت کردم که اگر مردم میتونن رئیس باشن، دخترها هم در پست های بلند کار کرده میتونن.
شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغانستان در از بین بردن این مفکوره که زنان در تعقل و استعداد از مردان کمترند، نقش خانواده، علما و دانشمندان و از همه بیشتر زنان را مهم می‌داند.
در قدم اول علما و دانشمندان می‌تونن با ما خیلی کمک این قسمت بکنن. ارگانای عدلی می‌تونن، یعنی مادی قانون می‌تونن بر ما بفهمونه که تو زن و تو مرد هر دوی مکلف هستین که به یک کشور خدمت بکنید، به یک کشور کمک بکنید. به هر دوی ما باید گفته شه. خانواده‌ها، فرهنگ‌ها، رسوم ما، اینها باید ترمیم شود که در این قسمت مطبوعات و رسانه‌ها خیلی به ما میتونه کمک بکنه تا زن‌ها خودشان، باورهایشان، اندیشه‌هایشان و ذهنیتشان تغییر نکنه، خودشان حق خدا نخواهند، استعداد خدا روش ندن، هیچ کس حاضر نیست در این محیط و ماحول به اونا کمک کنه.
در آخر بحث به این نتیجه می رسیم که اگر زنان حرف زدن، درس خواندن، فعالیت‌های اجتماعی، سیاست و فعالیت‌های اقتصادی را تمرین کنند، می توانند مثل مردان عمل کنند. این نوع اندیشه‌ها متأثر از نوع نگاه ما نسبت به زنان است. نوع نگاه کردن به زنان فرق می کند. مهم ای است که ببینیم از دید استعماری مرد سالارانه به زن دیده می شه یا از دید یک انسان واقعی مدنی. شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی، رسیدیم به آخر برنامه. تا فرصت دیگه، خدا یار و نگهدارتون.